رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، برادر یوسفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیویی آزادی. امروز چهارشنبه 28 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام بخیر، و من فرهاد میلاد هستم که در این نشر مجله شما را از استودیو این رادیو در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم میرزای سلیم پور. مرحمت میرزا.
تشکر فرهاد و سلام شنونده عزیز. امروز نقطه های رای گیری در عراق درهای خود را برای انتخاب کنندگان باز کردند. این نخستین انتخابات در این کشور جنگ زده از سال 2005 به این سوست. روز شنبه در 14 ولایت از 18 ولایت عراق انتخابات های محلی برگزار می شوند. به خاطر تامین امنیت معرکه بیش از 600 هزار نیروی پلیس و ارتش سفربر شده اند. حمدیه حسینی، یک عضو کمیسیون انتخابات عراق، گفت:
ما به خاطر دفاع از صندوق های رایدهی یک برنامه فراگیری امنیتی را براه انداخته ایم. ما همچنین نقطه های رایدهی را با رنگ و کاغذ پر را تامین کرده کارمندان را تمرین دادیم که انتخابات خوب پیش برود.
در سه ولایت کردنشین کشور انتخابات های محلی کمی دیرتر دایر شده، اما در ولایت نفخیز کرکوک این معرکه به دلیل رفع نشدن اختلاف نظر بین گروه های مختلف قومی بر سر شیوه تقسیم قدرت به مدت هنوز نامشخص عقب انداخته شد. امروز در شهر داووس شویتسریا فوروم جهانی اقتصادی آغاز به کار میکند. بحران سراسری مالی یک موضوع اصلی مطروحه در انجمن امسالی داووس خواهد شد. قرار است در روز اول این همایش سالانه سروزیران چین و روسیه ون جیباو و ولادیمیر پوتین سخنرانی کنند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت ماموریت آمریکا به تغییر بنیادی سیاستش نیاز دارد، نه به تغییر شیوه های پیشبرد این سیاست. احمدی نژاد همچنین گفت آمریکا باید برای به گفته وی جنایت های علیه مردم ایران صادر کرده اش عذر بخواهد. ممانعت به پیشبرد برنامه های هسته ای ایران را محمود احمدی نژاد در شمول چنین جنایات نام گرفته است. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما اخیرا گفت که او برای گفتگو با ایران آماده است، ولی ماموریت وی در این هفته هشدار داد که اگر ایران خوضای شروع امنیت را اجرا نکند با تحریمات بیشتری روبرو خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس میگوید روسیه برنامه استقرار مشکایش در ولایت غربی کالینینگراد در نزدیکی مرز با لهستان را به حال تعلیق درآورده است. این اژانس بدون بردن نام از قول یک مقام ستاد کل ارتش روسیه نوشت که ماموریت جدید آمریکا روی برنامه استقرار بخش های سپر ضد مشکایش در کشورهای اروپای شرقی چندان اصرار نمی‌ورزد و دلیل توقف در امر استقرار مشکای روسی در کالینینگراد نیز همین بوده است. کاریل شوارسنبرگ وزیر خارجه چخ که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در پاسخ به این خبر گفت:
Samozřejmě vítám tuto změnu ruského postoje.
البته ما از این تغییر موقع روسیه استقبال میکنیم. من امیدوارم مسکو درک کرد که اجرای این برنامه به زیان خودش خواهد بود. ما خوشنودیم که ولادیمیر پوتین به چنین خلاصه رسید.
Buďme rádi, že Vladimirovič Putin k tomuto závěru došel.
سفیر آمریکا در ناتو کورت ووکر نیز گفت اگر این خبر درست باشد یک گام خیلی مثبت است، اما وزارت دفاع روسیه تا حال از شرح این خبر خودداری می‌ورزد. پلیس افغانستان میگوید ترکش بم در جنوب این کشور به یک ماشین مسافربر اصابت کرده، 4 نفر را کشته و 9 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. انفجار روز سه‌شنبه در اولسوالی جری ولایت قندهار به وقوع پیوست و پلیس طالبان را مسئول این مینه‌گذاری نامیده است. و همدیروز افراد مسلح از محل بنیاد یک ساختمان پلیس در ولایت هرات 10 کارگر را ربوده‌اند. مقام های نظامی پاکستان میگویند نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات گسترده در روستای قبل نشینی هممرز با افغانستان 12 جنگی طالب را به هلاکت رسانده‌اند. نیروهای امنیتی بر اساس معلوماتی که میگفت یک گروه جنگیان در حاشیه دره آدمخیل به حمله آمادگی میگیرند دست به این عملیات زده‌اند. دره آدمخیل با کارخانه های تولید قاچاقی اسلحه و با بازاری نیز قاچاقی فروش اسلحه‌اش معروف بوده، پایگاه گروه تندروی مذهبی لشکر جنگی نیز دانسته می شود که این گروه با شبکه القاعده ارتباط نزدیک دارد. و مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان قراردادی هنوز در تابستان سال 2004 امضا شده با دولت پاکستان را تصویب کرد. سازشنامه حمایت سرمایه‌گذاری ها در کشورهای یکدیگر را برای دوشنبه و اسلام آباد تضمین می‌دهد. میرزا شریف اسلام الدینوف رئیس کمیته انرژی و ساختمان در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت:
از اولی به دست در آوردن استقلالیت تاجیکستان به جمهوری پاکستان عاید سرمایه گذاری با ساختمان نیروگاه راغون تکلیف پیشنهاد کرده شدگی بود.
پاکستان هنوز در سال 1992 با امضای یک قرارداد با رهبری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف برای نیروگاه راغون 500 میلیون دلار وعده سرمایه گذاری داده بود، ولی جنگ 5 ساله شهروندی مانع اجرای این برنامه شد.
تشکر میزدو که ما و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده عزیز، اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید، با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبر مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
یک گروه تروریستی ازبکیول اصل به آلمان تهدید کرده است که در پاسخ به اعزام نیروهایش به افغانستان در این کشور اروپایی حمله های تروریستی انجام خواهد داد.
در دواس مجمع جهانی اقتصادی راه های رهایی از بحران سراسری مالیوی را جستجو میکنند.
تاجیکستان راه سرمایه پاکستان را به اقتصاد خود باز کرد.
و سفیر فرانسه در دوشنبه از برنامه‌های انرژی آبی تاجیکستان پشتیبانی کرد.
مجله شامگاهی چهارشنبه 28 ژانویه را از بررسی خبر تهدید یک گروه تروریستی به آلمان شروع میکنیم. بنا به گزارش‌های نشر شده در مطبوعات آلمان، یک گروه تروریستی ازبکیول اصل تهدید کرده است که در پاسخ به اعزام نیروهای آلمان به افغانستان در قلمرو این کشور اروپایی حمله‌های تروریستی انجام خواهد داد. بنا به این خبرها، مقامات آلمان در حال حاضر پیام ویدیویی توسط اینترنت نشر کرده گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی را تحت تحقیق قرار دادند. در این پیام ویدیویی این سازمان درباره چند حمله ناگهانی علیه آلمان هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارشی می‌شنویم که همکار ما میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
مقامات آلمان با تحقیق پیام نیم ساعته ویدیویی پرداختند که در وبسایت گروهی موسوم به اتحاد جهاد اسلامی نشر شده، در آن شش مرد نقاب‌پوش خود را اعضای این گروه خوانده تهدید کردند که علیه آلمان یک سلسله حمله‌ها انجام خواهند داد. با اشاره به مشارکت آلمان در عملیات های ائتلاف بین المللی در افغانستان، این افراد گفتند که اتحاد جهاد اسلامی برای نیروهای به گفته آنها اشغالگر چند تحفه غیر منتظره آماده کرده است. آلمان در هیئت نیروهای تحت فرمان پیمان نظامی ناتو در افغانستان حدود 3300 سرباز دارد که اساساً در مناطق نسبتاً امن‌تر شمال آن کشور مستقر شده اند. در پیام ویدیویی که به گفته مطبوعات آلمان غالباً در روزهای ادامه عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه ثبت شده است، آلمان همچنین به آن عیبدار می‌شود که جهت قطع این عملیات نظامی نیروهای اسرائیل جدی اقدام نکرد. نیک پرات، مدیر برنامه‌های ضد ترور در مرکز اروپایی مطالعات امنیتی جورج مارشال در آلمان، جدی گرفتن جهاد اسلامی و تهدیدهای این گروه از جانب مقامات آلمان را کار درست می‌شمارد و می‌گوید:
It's a group that has a history. It's a group that people haven't taken for granted.
این یک گروه سابقه دار است. گروهی است که از جانب همه شناخته شده است. آن را با سازمان‌های دیگر آمیخته می‌کنند، ولی این گروه در واقع وجود دارد. منظورم چیزی ساخته شده نیست و این چیزی است که ما باید جدیش بگیریم. از این رو شما باید این پیام را دریافت کرده ببینید و همه را از آن در جریان بگذارید تا که مردم در زندگی هر روزه خود آگاهانه تر رفتار کنند.
جهاد اسلامی توجه آلمان را هنوز در سال 2007 به خود جلب کرده بود. پلیس آلمان در ماه سپتامبر سال 2007 خبر داد که از یک قصد این گروه برای انجام حمله های تروریستی جلوگیری کرده، دو آلمانی گراییده به دین اسلام و یک شهروند ترکیه را با اتهام تهیه نقشه حملات علیه پایگاه های آمریکا در آلمان بازداشت کرده اند. وزارت امور داخلی آلمان گفته بود فرضیه در پس آن سوی قصد پیشگیری شده ایستادن بخش آلمانی جهاد اسلامی را جدی گرفته است. اتحاد جهاد اسلامی که وزارت داخلی بریتانیا به فهرست گروه های تروریستی واردش کرده است، یک سازمانی به احتمال غالب مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان دانسته می شود. مقامات ازبکستان این گروه را به دست داشتن در یک سلسله حمله های تروریستی در آن کشور متهم می کنند. از جمله به دست داشتن در حمله های مرگ طلبانه علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند که در ماه ایول سال 2004 دست کم 3 کشته بر جای گذاشت.
تهدید یک گروه تروریستی ازبکیل اصل به آلمان در پاسخ به اعزام نیروهایش به افغانستان.
در مجله شامگاهی بررسی موضوع های بین المللی را ادامه می دهیم. امروز یعنی 28 ژانویه در دووس سوئیس یا شویتزاریا نشست سالانه مجمع جهانی اقتصادی به کار شروع کرد. این مجمع سالانه در همین وقت در دووس برگزار می شود. طبق خبری که مرکز مطبوعاتی این مجمع به نشر رسانده، سال جاری در کار آن بیش از 40 رهبر دولت و حکومت ها شرکت خواهند کرد که نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر بوده است.
بله فرهاد، در جلسه کنونی مجمع جهانی اقتصادی وزیران از رؤسای بانک های مرکزی 36 کشور از جمله رؤسای بانک های 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان و جز از ایالات متحده آمریکا شرکت میکند. مجمع جهانی سال جاری بر راه های رفع بحران مالیوی جهان اختصاص داده شده است. در آن مسئله های تغییر اقلیم نیز بررسی میشوند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم نور محمدی خلزاده.
مجمع جهانی اقتصادی در دواس در حال کاری خود را آغاز کرده است که بحران سرتاسری مالی کشورهای پیشرفته را وادار ساخته است تا آنها برای تنظیم وضع اقتصادی خود و رهایی از این بحران برنامه های نجات مالی خود را یکی بعد از دیگری به تصویب رسانند. کارشناسان میگویند با وجود این که برنامه های نجات مالی را بعضی کشورهای پیشرفته به تصویب رسانده اند، ولی این برنامه ها قادر نیستند جهان را از بحران نجات دهند. به نظر آنها باید برای رهایی از این بحران برنامه های هماهنگ تنظیم شوند. استفن روچ رئیس مورگان استنلی ایشا در هنگ کنگ می گوید
مشکل آنگونه که من می بینم برخورد چند جانبه است. این است که مکانیزم وادارسازی دیده نمی شود. برای روش بد جریمه نمی کنند و برای روش خوب جایزه نمی دهند.
در همین حال تریور مانوئل وزیر اقتصاد افریقای جنوبی میگوید بعضی کشورها یک طرفه رفتار میکنند.
What do you do when countries continually ignore the advice of their peers and the advice
شما چی کار کرده می توانید وقتی که کشورها همه وقت از مشورت همتایان خود و طرفهای دیگر صرف نظر میکنند؟ ما چی دورنمای در چنین چند سمتی خواهیم داشت؟ اگر ما در همین مرحله این مسئله را بررسی نکنیم، عقیده ها در باره هماهنگی متاسفانه نتیجه نخواهد داد.
در نتیجه چنین بحران، بعضی از بازیگران اقتصاد جهانی از شرکت در این مجمع خود را در کنار نگه می دارند. مثلا طراحان اقتصادی دولت براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از جمله آنها می باشند. چون این خبرها فضای این مجمع جهانی اقتصادی را تا اندازه تیره کرده است که در 40 سال تاریخ این مجمع نظیر نداشته است. این مجمع سال 1971 در آسایشگاه کوهستانی دواس سوئیس تشکیل شد و سازمان مستقل بین المللی دانسته می شود. هدف سازمان مذکور جلب رهبران به همکاری های سرتاسری، منطقه‌ای و مسائل صنعتی است. مجمع کنونی 5 روز یعنی تا 1 فوریه ادامه می‌یابد و در روز اول ون ژیباو و ولادیمیر پوتین نخست وزیران چین و روسیه سخنرانی می‌کنند. پوتین از سخنرانان اصلی این مجمع به شمار می‌رود. سخنرانی وی در حال انجام می‌گیرد که بانکداران روسیه و غول‌های انرژی این کشور بعد از پایین رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی با قرض‌های خود دست به گریبانند. سپس پوتین در مناظره شرکت می‌کند که در آن پیتر برابک رئیس شرکت نسله، مایک دل کامپیوترساز آمریکایی و کارلوس غوسن رئیس شرکت رنو نیسان حضور خواهند داشت. در میان 40 رهبر دولت و حکومت انگلا مرکل، گوردون براون و تارا آسا نخست وزیران آلمان و بریتانیا و ژاپن نیز هستند که قرار است در این مجمع سخنرانی کنند. این کشورها برای رفع بحران صدها میلیارد دلار صرف کرده اند. بعضی کشورهای دیگر با شرکت خود از مجمع اقتصادی دواس کمک های مالی و اقتصادی می خواهند. مثلا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می خواهد در جریان این مجمع با رهبران صندوق بین المللی پول ملاقات و برای رفع مشکلات قرضه ها از این مؤسسه مالی جهان درخواستی کمک کند. بحران اقتصادی با مسئله های دیگری مهم اقتصادی و ویژه با مسئله های مربوط به منطقه های جنگ، تغییر اقلیم در سراسر جهان، گسترش دموکراسی، رفع فقر و با تبعیض جنسی سایه افکنده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در مباحثات همراه خواهند بود و مناظرات آنها بیشتر جنگ افغانستان و افزایش تنش در خاک پاکستان را در بر خواهد گرفت. بیل گیتس رئیس سابق مایکروسافت درباره تلاش های نوین برای کمک به فقیران و کمبضاعتان درخواست های مطرح خواهد کرد. و همین هفته اعلام کرد که بنیاد خیریه وی 20% کمک های خیریه خود را از دست داده است و باخت وی در این بحران سرتاسری مالی 35 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. روز جمعه در مجلس ضیافت رهبران فرهنگی ستاره هنر سینمای چین جت لی و امیتاب بچن ستاره بالیوود یا سینمای هند نیز حضور خواهند یافت.
افتتاح جلسه سالانه مجمع جهانی اقتصادی در شهر داووس سوئیسریا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
و شروع میکنیم به بررسی موضوع های تاجیکستان. امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه میان حکومت این کشور با پاکستان آید به تشویق و حمایه متقابلی سرمایه گذاری ها را به تصویب رساند. این سند شرایط حقوقی کفالت و ضمانت دولتی حفظ سرمایه به جانب ها را فراهم میکند.
ضمناً فرهاد باید گفت که سازشنامه مذکور هنوز در سال 2004 از سوی حکومت های این دو کشور به امضا رسیده ولی بیش از 5 سال به تصویب نرسید. ولی گفته می شود که یکی از اهداف این سازشنامه جلب سرمایه پاکستان به طرح های انرژی تاجیکستان است. در این باره عبدالقیوم قیومزاد همکارم در دوشنبه در گزارش خود تفصیلات بیشتر دارد.
سند مذکور بدون بحث و بررسی و با اتفاق آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. هماکنون برای ورود سرمایه پاکستان به تاجیکستان هیچ گونه سد و مانعه وجود نخواهد داشت، بلکه دولت شرایط حفظ و حمایت حقوقی این سرمایه را تأمین میکند. میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته انرژتیکا و ساختمان در مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که پاکستان در راه اندازی کارخانجات تولید و کارکرد پشم و پوست و نی سیمنت میتواند به تاجیکستان کمک کند، اما از آنکه پاکستان واقعا به نیروی برق نیاز دارد و این کشور از نخستین کشورهایی بود که میخواست در ساختمان نیروگاه راغون شرکت کند، تصویب سازشنامه مذکور در این زمینه همه مانعه ها را از بین خواهد برد.
از اولی به دست در آوردن استقلالیت تاجیکستان به جمهوری پاکستان آید سرمایه گذاری و ساختمان نیروگاه راغون تکلیف پیشنهاد کرده شدگی بود.
پاکستان از روزهای اولی کسب استقلال تاجیکستان تلاش میکرد در بنیاد نیروگاه راغون شرکت کند و در زمان ریاست پرزیدنت رحمان نبیوف در سال 1992 میان تاجیکستان و پاکستان سازشنامه با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار برای بنیاد این نیروگاه از سوی پاکستان به امضا رسیده بود. بعدن در سال 1996 با تایید یکی از مسئولان وقت دولت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود، یک هیئت حکومت پاکستان تحت رهبری آصف علی زرداری پرزیدنت کنونی و آن وقت وزیر فدرالی پاکستان در یک سفر با مقامات دوشنبه این مسئله را دوباره در میان گذاشته افزوده بود که پاکستان برای پرداخت همه مصارف و مخارج این طرح آماده است. همچنین این هیئت میگوید که پاکستان به عنوان خریدار برق تولید شونده آماده است آن را به نرخ جهانی بخرد، اما دولت که از یک سو هنوز با مخالفین مصالح خود سازش نکرده بود و از طرف دیگر روسیه را شریک راهبر بردی خش میدانست این پیشنهاد را نتوانست بپذیرد و حالا کارشناسان بعدش 8 سال به این سازشنامه رجوع کردن مقامات تاجیکستان را نوع دعوت به پاکستان و پاسخ به موقعگیری اخیری روسیه ارزیابی میکنند. اخیرا پرزیدنت روسیه در ارتباط با طرحهای انرژتیکی تاجیکستان و مخصوصا ساختمان نیروگاه راغون از موقع ازبکستان که مخالف بنیاد این نیروگاه است حمایت کرد. سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه در این باره میگوید
سازشنامه به این خاطر به اخیر افتاد که تاجیکستان اولویت بیشتری برای اشتراک جانب روسیه در ساختمان نیروگاه ها قائل بود، به این خاطر سازشنامه به تاخیر سازشنامه تأمین کفالت سرمایه گذاری باشد واقعا هم سرمایه گذاری پاکستان را ضمانت خواهد داد.
تصویب این سازشنامه در حالی صورت میگیرد که قرار است هفته آینده سفر پرزیدنت امام علی رحمان به مسکو صورت بگیرد. دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی میگوید وقتی تاجیکستان از شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون دلسرد شد، طبیعی است که شریکان و راههای نوی را برای انجام این طرح مهم جستجو میکنند و یکی از چنین شریکان واقعی پاکستان است.
حکومت تاجیکستان بسیار هم محتاج است به سرمایه گذاری برای ساختن ناوی راغون. شاید یکی از الترناتیو هاشو همین باشه، الترناتیوی که بتونه سرمایه گذار پیدا کند برای راغون. تاجیکستان میخواد کشورهایی که به این پروژه از جنبه اقتصادی نگاه میکنن با اونها همکاری کنه و اونها را جلب کنه برای سرمایه گذاری.
ضمناً امضای سازشنامه پاکستان و تاجیکستان در ماه ایون سال 2004 صورت گرفته بود که بعد آن در ماه اکتبر همان سال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در رأس یک هیئت دولتی وارد دوشنبه شده و تخصیص سرمایه بیش از 2 میلیارد دلاری را به تاجیکستان وعده کرد و در این سفر مشکلات ایستگاه نظارت کیهانی موسوم به آکنا و مقام پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به سود روسیه حل شد. اما حالا تاجیکستان بازنگری شرایط اسناد در مسائل همکاری‌های نظامی را نیز با روسیه در میان گذاشته است و کارشناسان با اشاره به یک چنین تیرگی روابط تصویب سازشنامه میان پاکستان و تاجیکستان برای حفظ سرمایه بعد توقف 6 ساله را خالی از انگیزه های دیگر نمی حسابند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سند حفظ سرمایه گذاری میان تاجیکستان و پاکستان که راه را برای اشتراک پاکستان در ساختمان راغون هموار میکند. موضوع گزارش بعدی ما نیز از تاجیکستان است و مربوط به مسائل همکاری های این کشور. دقیق‌تر در یکی از بخش‌های در حال خیلی سری زبانی روی دست گرفتن طرح‌های انرژی تاجیکستان، امروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعتبارنامه اندری زیپر د فابیانی سفیر نوی فوق‌العاده و مختار فرانسه در تاجیکستان را قبول کرد. د فابیانی پس از ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت با رئیس جمهور درباره مسائل جاری و دورنمای مناسبت های تاجیکستان و فرانسه صحبت کرده است.
درست است فرهاد، و طوری هم سفیر نوی فرانسه گفته است فرانسه از موقع تاجیکستان در مسائل منطقه و ساختمان نیروگاه های برق آبی جانبداری میکند و تلاش میکند در حل مشکل همکاری های تاجیکستان و کشورهای همسایه سهم بگیرد. همکارم اسلام مومیزاد در نشست خبری سفیر نوی فرانسه در تاجیکستان شرکت داشت و چنین گزارش می‌دهد.
اندری زیپر د فابیانی سفیر جدید فرانسه در تاجیکستان بعد صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان گفت کشورش به این جمهوری آسیای مرکزی در پیدا نمودن راه حل در مسئله استفاده از ذخایر آب و انرژی کمک خواهد کرد. آقای د فابیانی افزود کشورش همکاری های گسترده تر را در زمینه های حربی، سیاسی و اقتصادی با تاجیکستان براه مانده تصمیم دارد در سرمایه گذاری طرح آب و انرژی تاجیکستان اشتراک نماید. وی با اشاره به مخالفت ها میان تاجیکستان و ازبکستان گفت کشورش تلاش میکند مناسبت تاجیکستان را با کشورهای همسایه بهتر کند. وی میگوید چون این مشکلات میان فرانسه و آلمان یک زمان موجود بود، ولی این بحث ها بعد از سه جنگ با راه اندازی همکاری ها در جاده اقتصادیات انجام یافت.
Donc je vous souhaite de faire vraiment l'économie d'une histoire aussi mouvementée.
ما البته تلاش میکنیم که برای خوب کردن مناسبت کشور شما با کشورهای همسایه مدتی حل این مشکلات را کوتاه‌تر کنیم. شما می توانید به پشتیبانی فرانسه برای یافتن راهی مخصوصی همکاری تکیه کنید.
ای کمپری avec des projets économiques où la France cherchera évidemment.
آیا واقعا فرانسه به عنوان کشوری کمک رسان تاجیکستان می تواند در بحث تاجیکستان و ازبکستان پیرامون بهره برداری از ذخایر آب و انرژی آسیای میانه مساعدت کند؟ اسکندر اسدالله کارشناس سیاسی میگوید در حالی که روسیه و چین تحت تأثیر ازبکستان از طرحهای انرژی تاجیکستان رو گردانیده اند، فرانسه می تواند به مشکلات آب و انرژی تاجیکستان مساعدت کند.
این یک موفقیت سیاست بیرونی تاجیکستان است که به اجرای طرحهای انرژی تاجیکستان مساعدت می کند. اصلا چنین مسئله گذاری فرانسه برای منفعت تاجیکستان است.
Это в интересах Таджикистана.
Сафири Франса дар мавриди ҳамкории Таҷикистон бо Франса дар бахши низоми таъкид кард ки ҳамкориҳои дуҷонибаи ин ду кишвар дар оянда низ дар заминаи мубориза бо маводи мухаддир ва терроризм дар Афғонистон идома пайдо мекунанд. Сар аз оғози амалиёти байналмилалии зидди терроризм дар Афғонистон, чанд ҳавопаймои ҷангии Франса дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе мустақар шуда буданд. Ҳоло ин ҳавопаймоҳо ба Афғонистон интиқол ёфтанд, вале нақши Таҷикистон همچون مکانی ترانزیت سربازان و مهمات فرانسه همانا پابرجاست. سفیر فرانسه میگوید تاجیکستان در منطقه از موقع استراتژی برخوردار بوده، با افغانستان مرزی طولانی مشترک دارد و این امکان می‌دهد همکاری‌های فرانسه با تاجیکستان رواج یابند. دیپلمات فرانسه اظهار داشت که کشورش از فراهم آوردن شرایط بدوباش نیروهای نظامی‌اش قناعتمند است و گفت فرانسه با قناعتمندی از همکاری‌های تاجیکستان نیمه دوم سال 2009 ساختمان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را با مبلغ 17 میلیون یورو آغاز می‌کند. این فرودگاه برای از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدن تاجیکستان یک اندازه مساعدت میکند. آندری زیپر دی فابیانی اعلام داشت که فرانسه به تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه‌های آبی برقی کمک میکند و گفت فرانسه متخصصان ورزیده آب انرژی دارد و قسمتی از آنها در هیئت شرکت فرانسوی الکتریسیتی هانس الکای تحقیقات مشترکی برخی طرح‌های انرژی تاجیکستان را انجام داده‌اند. آقای دی فابیانی همچنین گفت فرانسه می‌خواهد در بخش استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی تاجیکستان همکاری کند و گفت فرانسه در این ساحه تجربه زیاد دارد و این امکان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های فرانسه برای استخراج ذخایر کوهی تاجیکستان در آینده روانه شوند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات آنری زیپر دی فابیانی سفیر نو فوق‌العاده و مختار فرانسه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اعلام پشتیبانی فرانسه از طرح‌های انرژی آبی تاجیکستان.
شنونده گرامی، همین حالا یک خبر به دست ما رسید که یک ماشین زره پوش وزارت دفاع تاجیکستان به دریای پنج سروزه رفته، یک سرنشینش هم به هلاکت رسیده است. حالا تفصیل این خبر را از همکارمان میرزا جلال شاه جمال از بدخشان میشنویم.
در محل کوهوب نوی درواز یک جنگنده یا ماشین زره پوش وزارت دفاع کشور به آب افتادند.
یعنی بتر؟
بله، در نتیجه یک افسر اولوغبیک غویبوف به هلاکت رسیده است.
حادثه کی رخ داده است؟
وطنی فدبیک نبادار شعبه کورای داخلی نوی درواز این خبر را تایید کرده، گفت که حادثه شام 27 ینوار ساعت 18 به وقت محل رخ داده است.
باز یکان نفر دیگر آنجا بوده است؟
عامل بتر دو نفر، یک افسر و یک سرباز بودند که سرباز در بالای جنگنده بوده توانسته است خود را از آب بدر کند و نجات یابد، اما جستجوی در آب غرق شده تا به امروز ادامه دارد. در همین حال دادستان گارنیزون عربی خوروخ فرموش شریفوف با تایید حادثه گفت که گروه مخصوص تفتیشاتی در جای حادثه کار می‌برد.
سبب حادثه یا معلوم شده است؟
با گفته ایدبیک وطنیف نبادار شعبه کورای داخله، بنابر شام شدن شاید راننده یعنی افسر از رو بیرون رفته باشد، نظارت جنگنده را از دست داده، جنگنده از رو بیرون رفته باشد. و یکی از سببهای دیگر شاید آن باشد که بر اثر نمی زیاد راههای بدخشان برای حرکت نقلیات خیلی خطرناک هستند و انگامی که راننده قاعده های بی‌خطری را رعایت نکند احتمالات رخ دادن چنین حادثه خیلی زیادند.
سرازیر شدن یک ماشین زیرپوش وزارت دفاع تاجیکستان بر رودخانه پنج که در حادثه یک سرنشین این ماشین کشته شده است. و شنونده گرامی، چون ما به نیمه دوم ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم و فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
حسرتت را عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست و هم بگریفت و دوبر پا شده، مهر هم ورزید و خط افراخته، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قدر هم دانیست و سر بالا شده، حفره حفره آقیبت دریا شده. رفت آبایی من و ما سوی هم صدا گشتیم هم آوا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، دستی هم بگریفت همچون حرف ها، روی اوراقی وطن معنا شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی.
شما شنونده مجله شامگاهی چهارشنبه 28 ژانویه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من با رادیو یوسفی از شهر پراگا و همکارم فرهاد میلاد از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگا 5:30 دقیقه و در دوشنبه 7:30 دقیقه است.
و در آغاز قسمت دومی مجله شامگاهی به سرخط چند خبری نیمه دومی برنامه توجه کنید.
آژانس مبارزه بر کرپسیا و نظارت مالیوی تاجیکستان اظهارات دادستان کل در مقابل این آژانسی را نظر شخصی یک دادستان عنوان کرد.
مطبوعات روسیه پرزیدنت مدودف را به صداقت به حرفای خود عنوان کرده است.
گوسفند مارکوپولو در بدخشان را بی‌رحمانه شکار میکنند.
و تاجران باز کارشکنی کردند، این بار در رشت.
قسمت دومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو با یک اظهارات آژانس مبارزه بر کرپسیا و نظارت مالیوی تاجیکستان شروع میکنیم. آژانس مبارزه بر کرپسیا و نظارت مالیوی تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی امروز ادعاهای دادستان کل این کشور در مورد فعالیت ناکافی این آژانس رو رد کرد. شیرخان سلیمزاده رئیس این آژانس ادعاهای دادستان کل رو نظر شخصی او خوانده است.
ولی برات تحلیلگران میگویند به این آژانسی اختیارات بیشتری را باید قائل شد تا تواند با فساد مبارزه شدید کند. اما باز هم رئیس این آژانسی گفته است به اختیارات بیشتر در این زمینه احتیاج ندارد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در نشست شرکت داشت و گزارش تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس مبارزه علیه فساد و نظارت اموال دولتی در برقراری یا برگرداندن مبلغ‌های بودجه فعالیت این آژانس را موفق خواند. شیرخان سلیمزاده امروز در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
در سال 2008 مبلغ‌های برقرار نموده ضرر زیاده از 33 میلیون سومانی را که آن 35.3% را تشکیل می‌کند میباشد. غیر از این با تشبث اگنتی فعالیت اندازه‌سپاری 114 شرکت ها و کارخانه های خصوصی سنجیده شده، حالت های رویپوش نمودنی اندازها به مبلغ زیاده از 17.5 میلیون سومانی آشکار کرده شد. از این مبلغ ها 8 میلیون و 18 هزار سومانی به بودجه وارد کرده شد.
شیرخان سلیمزاده بود رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی یا کرپسیا و نظارت اموال دولتی. اما بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست و کارمندان این آژانس را در ناتوانی متهم کرد و گفت:
اگنت نظارت بر ضد کرپسیا از عهده تفتیشات کارهای بدزدی مالکیت جمعیتی بودجتی سرکار داشته عهده نکرده استادند. از دلهایی که آغاز کرده اند از 1 میلیون زیاد تا 6 میلیون هستند، همه این دلها با سود نرفتند. از 8-12 دلیلی که من شخصا میدونم 50,000 سومون ضرر برقرار شده است و خلاص. بعضی دلیل ها باز داشته شده است.
بابا جان بابا خانوف به دادستان کلی تاجیکستان در رابطه با این مسئله خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی موضوع کادرها و حرفه‌ای بودن آنها در این آژانس را مطرح کردند که آیا کارمندان این آژانس از عهده بررسی حالت‌های سرقت اموال دولت در بودجه و افشای فساد در میان مقامات برخوردارند یا خیر؟ آقای سلیمزاده در پاسخ به این سوال گفت
500 نفر کارمند داریم، 80% کارمندان اپراتیوی، مفتشان 100% معلومات خوشناسی دارند. کارمندان اپراتیوی 80% زیاد معلومات خوشناسی دارند و در اینجا دیگر نفرانی هستند که معلومات اقتصادی دارند.
اما به اعتقاد رحمت الله ولیف کارشناس اقتصاد، مشکل اصلی مربوط به کادرها و توان آنها نیست، بلکه این مشکل ربط دارد به اختیارات این آژانس که تحت کنترل رئیس جمهور قرار دارد. آقای ولیف گفت
نمایندگان پرزیدنت یعنی که رئیسان حکومت و شهر و ولایت ها در حمایت پرزیدنت هستند. یگان کاری که در ناحیه شهر یا که ولایت می شود به امضای این رئیسان حکومت های ولایت و شهر ناحیه صورت نمی گیرد و این اگنتی مبارزه بر ضد کروپسیا حقوقی که اونا رو تفتیش کردن ندارد.
رحمت الله ولیف بود کارشناس اقتصاد. در این رابطه از شیرخان سلیمزاده پرسیدم که ادعاها و یا پیشنهادهای رحمت الله ولیف تا چه اندازه واقعیت دارد و گفت
من گمان میکنم صلاحیتی که امروز اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان دارد بسنده است و صلاحیت زیادتی به اگنتی لازم نیست.
این در حال است که بنا به گزارش های اخیری سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل فساد در میان مقامات امنیتی، انتظامی و دادگاه تاجیکستان توسعه پیدا کرده است. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس مبارزه علیه فساد و نظارت اموال دولتی در نشست مطبوعاتی اخیر گفت که وزیران و رئیسان اداره های دولتی از کارمندان این آژانس هراس دارند و این را یک موفقیت در مبارزه علیه فساد خواند و گفت که بر اساس فعالیت غیر قانونی چند قاضی دادگاه و یک تن از رهبران اداره ناحیوی وزارت امور داخلی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رد ادعاهای دادستان کلی تاجیکستان از سوی آژانس مبارزه بر کروپسیا و نظارت مالیوی.
و فرهاد، حالا یک خبری به تازگی به دست ما رسید که مربوط گزارش همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان است. چند لحظه پیش رسانه های تاجیکستان فرمان پرزیدنت این کشور امام علی رحمان را پخش کردند که بر پایه آن طاهر جابیروف معاون اولی رئیس آژانس نظارت مالیه و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان و انور تقوی مرادوف معاون رئیس همین نهاد دولتی مبارزه با فساد تعیین شدند. همچنان با سبب گذشتن به کار دیگر جوراخان کبیروف از وظیفه معاون رئیس آژانس نظارت مالیه و مبارزه بر کروپسیا آزاد شده است. و یک گزارش از روسیه که با بحث تاجیکستان و ازبکستان بر سر استفاده از ذخایر آب منطقه ارتباطی مستقیم دارد. اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در تاشکند در رابطه با استفاده از ذخایر آب آسیای مرکزی در نشریه‌های چاپ مسکو با سابی گسترده یافته است. از جمله آنها رئیس جمهور را در صادق نماندن و کلام خود متهم میکنند و میگویند ماه آگوست سال گذشته دمیتری مدودف در شهر دوشنبه اظهار داشته بود که کشورش نیروگاهی روغن و با سه نیروگاه دیگر در رودخانه‌های تاجیکستان را بنیاد خواهد کرد.
همان زمانی با نوشته نشریه های روسیه پرزیدنت مدودف در مورد آن که تاجیکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه ها با ازبکستان باید سازش حاصل کند حرفی نگفته بود. بازتاب این موضوع در نشریه و سامانه های اینترنتی روسیه را همکارم سید قاسم قیانبر در یک گزارش خلاصه کرده است که تقدیم شما می شود.
نشریه های روسیه نوشتند که رئیس جمهور دمیتری مدودف در مرکز ماجرای ناگوار قرار دارد. سامانه اینترنتی پولیترو نوشته است سرور روسیه در صادق نبودن با کلام عیبدار می شود. این سامانه یادآور شده است که در جریان سفری اخیر دمیتری مدودف به ازبکستان رهبر این جمهوری اسلام کریموف از او خواست که در مورد حل و فصل مشکل آب در منطقه روی قرغیزستان و تاجیکستان فشار بیاورد. و رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که مشکل آب در آسیای مرکزی باید دست جمعانه حل شود. او افزود روسیه جانبداری آن است که هر کشوری منطقه درباره بنیاد مؤسسه باید با همسایه ها به سازش برسد و دلیل های از لحاظ محیط زیست هستی ضرر آور نبودن طرح را پیشنهاد نماید. نشریه ها نوشتند که منظور بنیاد نیروگاه راغون در رودخانه وخشی تاجیکستان است. با نوشته پولیترو به نظر می رسد که پاسخ دیمیتری مدودف با اسلام کریموف خوش آمده است. سروری ازبکستان چند سال باز از امکان تهدید بنیاد نیروگاه محتشم راغون با حاصل پخته ازبکستان بانگی استیراب می زند. با اصطلاح دیگر دیمیتری مدودف تاشکند را مطمئن ساخته است که بدون توافق دو کشوری همسایه روسیه از شرکت در این گونه طرح ها خودداری خواهد کرد. مؤلف مطلب نویسد اظهارات مدودف واقعا هم غرایب است، زیرا او ماه آگوست سال گذشته در پایان مذاکرات رهبران تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه اعلام داشت که ما طرح های بزرگ مشترک روسیه و تاجیکستان را راه اندازی میکنیم که مهمترین آنها طرح های گیدرو انرژتیکی خواهند بود. او با قطعیت گفته بود که روسیه نیروگاه راغون و باز سه نیروگاه دیگر در رودخانه های تاجیکستان را بنیاد خواهد کرد. و همان وقت یادآور می شود پولیترو یادداشت تفاهم درباره همکاری در تطبیق طرح‌های نوی انرژی در قلمرو تاجیکستان میان وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان و شرکت روسی اینتر راو ایس امضا شده بود. سامانه می نویسد که آن زمان دیمیتری مدودف درباره آن که تاجیکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه‌ها با ازبکستان باید سازش حاصل کند حرفی به زبان ناآورده بود. روزنامه نزویسیمه گزیتا چاپی مسکو حد زده است که روسیه با دنبال اوکراین شاید هم پیمانش تاجیکستان را از دست بدهد. نشریه نوشته است دوشنبه از آن ناراضی است که روسیه در بحث میان تاجیکستان و ازبکستان آید به استفاده رودخانه های فرامرزی پشتیبان تاشکند شده است. زمان شوروی کشورهای آسیای مرکزی آب و نیروی برق را برابر استفاده می کردند و اما حالا همسایه ها در این مورد واردی مشکل شدند. نزویسیمه گزیتا یادآور شده است که شروع از روز 27 دکبر سال گذشته ازبکستان انتقال نیروی برق ترکمنستان برای تاجیکستان از طریق قلمروش را قطع کرده است و بر اثر این در تاجیکستان رژه شدید انتقال برق جاری گردید. سامانه اینترنتی سنترال ایشن نیوز با تکیه به نوشته نشریه سابیتیا سوال گذاشته است که منظور رئیس جمهوری روسیه از استفاده واژه شدت وضعیت و اصطلاح راه‌های خطربار حل مخالفت چی بود. این واژه ها را هر گونه می توان تفسیر کرد و اما روسیه نمایش داد که اگر ضرورت حل ماجرای آب با راه خطربار به میان آید از کدام کشور پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است سنترال ایشن نیوز. اکثر رسانه های روسیه اظهارات مدودف را با آن مربوط می کنند که تاشکند در مذاکرات اعلام داشت گاز خود را فقط به روسیه می فروشد و بعداً به کدام کشور انتقال یافتن آن را فقط خود روسیه حل خواهد کرد. زیاده از این اسلام کریموف به همتای روسش پیشنهاد نمود که مسکو امسال می تواند از تاشکند دو برابر بیشتر یعنی 16 میلیارد متر مکعب گاز خریداری کند. سامانه اینترنتی پولیترو می نویسد اظهاراتی برای امام علی رحمان ناخوشایند مدودف با هویس که روسیه با بازگشت ازبکستان با طرح انتقال گاز از ساحل دریای خزر پرداخته است. این طرح قبلا از سوی روسیه، قزاقستان و ترکمنستان پذیرفته شده بود و اما ازبکستان آن را نادیده می گرفت. مؤلفی مطلب نویسد عجب نیست اگر دیمیتری مدودف وعده خود برای سرمایه گذاری بنیاد نیروگاه کمبرد در قرقیزستان را نیز به اصطلاح فراموش کند. از ضمن شرکت روسی اینتر راو ایس در مورد آن که بعد از اظهارات رئیس جمهور به عهد پیشینش درباره بنیاد نیروگاه راغون صادق خواهد ماند یا نه رسما اظهارات پخش نکرده است. سخنگوی شرکت باری زیوریف هم با سوال ما در این باره پاسخی مشخص نداد.
اظهارات رهبر کشور را من تشریح کردنی نیستم و در مورد این نقشه ها باید بگویم که نه همه نقشه های ما دسترس عامه می شود و از این رو من نمی توانم برخی از جزئیات کاری آینده من در منطقه را برای شما آشکار سازم.
نشریه های روسیه نوشتند که در وضع فعلی از کدام اقدام کار گرفتن تاجیکستان روشن نیست و اما معلوم است که دوشنبه رابطه هایش با مسکو را باید جدن بازنگری کند. و روسیه هم قبل از پخش این گونه اظهارات باید از پیامدهای آن اندیشه کند، زیرا کشورهای زیادی خواستار همکاری و حتی بنیاد پایگاه های نظامی در تاجیکستانند.
بازتاب اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در رابطه با استفاده از ذخیره های آب آسیای مرکزی در نشریه های روسیه،
و از موضوعهای منطقه روزی سه‌شنبه 27 ژانویه پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیب با پیامی به مردم این کشور مراجعه نموده ابراز داشت که هدف او اصلاح اقتصادی و سر قدرت آوردن نسل جوان سیاستمداران در کشور است.
قبل از این پیام رئیس جمهور قرغیزستان یک سلسله منصبداران والا مقام این کشور را از وظیفه هایشان سبکدوش کرده بود. در همین حال همکار ما نور محمدی خالزاده گزارش می‌دهد که مخالفین حکومت قرغیزستان این تحولات را رویکی می‌نامند.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اخیراً در جریان تغییرات کادری در حکومت خود دست کم 18 مقام بلندپایه را از کارهایشان برکنار کرد که در میان آنها رهبر دفتر ریاست جمهوری، وزیران خارجه، کشاورزی، آموزش و پرورش و بعضی از رهبران دیگری مقامات محلی نیز هستند. رئیس جمهور ادعا میکند که وی میخواهد نسل جوان را به کارهای رهبری جلب کند و بدین طریق وعده خود را برای اصلاحات اقتصادی انجام دهد. بنابر معلومات موجوده اکثر شخصیت هایی که به مقام ها در حکومت تعیین شده اند اکنون به سن 40 سالگی رسیده اند. اما مخالفان سیاسی باقیف میگویند تا زمانی که این نظام سیاسی در سر قدرت قرار دارد این گونه رد و بدل های کادری تغییرات نخواهد آورد. عمربیک تکیبایف رئیس حزب آتمکان و سابق رئیس پارلمان قرغیزستان از مخالفان آشکار نظام سیاسی رئیس جمهور به شمار می رود. و میگوید رئیس جمهور قدرت سیاسی را اصلا به دست خود گرفته است. تکیبایف در جریان بازدید اخیر خود از امریکا در ماه دکبر گفت نظام سیاسی قرغیزستان زمینه را برای رهبریت خودکامه هموار ساخت و راه را برای رشوه‌خواری و خش و تبار بازی باز کرد. تکیبایف که زمان متحد باقیف دانسته می شد حالا همراه با مخالفان به انتقاد از نظام کشور مشغول است. بعد از بازگشت تکیبایف از امریکا، حزب آتمکان وی با چند حزب دیگری مخالفان متحد شد. از جمله با حزب برای عدالت، آق سمکار و عصبه. آنها بعد از اتحاد ائتلاف جنبش متحده مردمی را تشکیل دادند. در میان رهبران سیاسی که حالا با هم متحد شده اند، دو نخست وزیر سابق یعنی المزبک اتمبایف و امانگلدی مورالیف نیز هستند. اسماعیل ایساقوف سابق وزیر دفاع، روزا اتونبایوا و الیکبک جکشنقولوف سابق وزیران خارجه نیز در همین گروه شاملند. آنها دعوت کرده اند که در بهار سال جاری تظاهرات و رهپیمایی ها انجام بگیرد اگر حکومت برای رهایی از بحران مالی و اقتصادی اصلاحات انجام ندهد. مخالفان باقیف از وی همچنین تقاضا میکنند که وی باید نظام نیمه خودکامه ای را از بین ببرد. بسیاری از آنها رئیس جمهور را متهم میکنند که وی خش و تبار بازی میکند، نهادهای دموکراتی را محدود میسازد و مخالفان سیاسی خود را از میدان بیرون میراند. از سوی دیگر دولت فشار بر مخالفان را تقویت بخشیده است و بر ضد بعضی شخصیت های مخالفان پرونده های جنایی باز کرده است. تکیبایف از اخیرین شخصیت هایست که مورد چنین فشار قرار گرفته است و در رابطه با تغییر دادن مگزین مسلسل کربین بر ضدش پرونده باز شده است. تکیبایف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 از رقیبان نیرومند باقیف به شمار می رود و می گوید باقیف می خواهد با چنین پرونده او را ترساند و از شرکت در انتخابات محروم سازد.
آنقدر که من نگران هستم این تهمت است. آنها می خواهند مرا و دیگران را ترسانند.
قرار بود تکیبایف در کنفرانس بین المللی در بنیاد کرنگی همین هفته در مسکو شرکت کند. ولی بعد از باز شدن این پرونده وی حق ندارد کشورش را ترک کند. چون این رفتار نسبت به شخصیت های دیگری مخالفان روا دانسته شده است. اسماعیل ایساقوف متهم می شود که در دوره کارش در مقام وزیر دفاع سرمایه های اجتماعی نادرست مصرف شده اند. بر ضد پسر وی نیز پرونده باز شده است. ایشنبه کدیربیکوف سیاستمدار معروف دیگر به اتهام رشوه‌خواری در زندان به سر می برد. بسیاری از اینها از جمله تکیبایف در انقلاب لالایی سال 2005 متحدان قرمانبیک باقیف بودند و وی را سر قدرت آوردند. بیشنبگ عبدالرساکوف عضو حزب اقجولی طرفدار رئیس جمهور اعتراف کرده است که چنین روند به اصطلاح کاری معمولی حکومت بر ضد مخالفانش است.
таап туруп анан бир статьяга такап туруп мыйзамдын чегинденен козгойт да. Россияда деле ошондой
пайдо кардани моддае дар канони жиноӣ ва ба касе мутобиқ кардани он барои мисол аз сӯи Путин бар зидди Ходорковский истифода шуда буд. Ин як шеваи кори раҳбарон аст, ки бар зидди мухолифон истифода мекунанд. Барои ҳамин бояд мухолифон тоза бошанд.
Ошон учун оппозиция дагы өздөрү дагы таза бол кишилер болуш керек.
ҳар гуна ноороми дар Қирғизистони ақаб мондаву фақир боиси нигаронии ҳам ғарб ва ҳам Русия хоҳад буд.
در مجله شامگاهی با بررسی یک موضوع مربوط به بحران جهانی مالیوی میپردازیم. در طول چند ماهی بحران سراسری اقتصادی روبل روسی، هریونه اوکراینی، فورین تیپ ماجوری و پول چندین کشور دیگری اروپای شرقی و جمهوری سابق شوروی در مقابل دلار آمریکایی تا 25% قربی خود را از دست دادند. تا همین اواخر تنگه قزاقستان با فشار دلار تاب می آورد، ولی با عقیده کارشناسان مقامات قزاقستان با پایان بردن قربی پول ملی این کشور آمادگی میگیرند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
در دوام چند ماه گذشته کشورهایی که از فروش نفت میلیاردها دلار به دست آورده بودند بخش بزرگ این سرمایه را برای حفظ قرب پول ملی خود مصرف کردند. همچنان بازگردان آن قرضهای خارجی که زمانی بلند بودن نرخ مواد سوخت به سادگی تقدیم می شدند حالا به دردسر کشورهای زیاد تبدیل یافته است. در حالی که روبل روسی و هریونه اوکراینی در مقابل دلار بیش از 4.1 قربشان را از دست داده اند، قزاقستان از حساب ورود منظم مقدار زیاد ارز خارجی به بازار تنگه را در مقابل دلار مستحکم نگه داشته است. در دوام سال 2008 با 120-121 تنگه قزاقی مساوی بود. ولی کاهش درآمد قزاقستان از فروش نفت و پایان شدن نرخ اشیای خام قزاقستان را هم بالاخره در وضع ناگوار قرار داد. شرح پال بیسکا از مرکز RBC کپیتال کانادا می گوید قزاقستان ناگزیر با انقراض اقتصادی یا پایان شدن قرب تنگه و یا حتی هر دو پدیده نامطلوب مواجه خواهد شد.
حکومت می خواهد از فروپاشی کامل جلوگیری کند. از این رو عادتا آنها یک آمیخته هر دو پدیده را انتخاب می کنند تا اقتصاد زیان کمتر بیند. ولی در چنین حال استوار نگه داشتن قرب پول دشوار بوده، برای نرمتر کردن ترکش اقتصادی پایان بردن قرب آن ناگزیر می شود.
شاید همین خلاصه ها پیش آمدند که ماه روان وزیر اقتصاد قزاقستان بخت سلطانوف گفت از احتمال دور نیست که سال روان تنگه 10% ارزش خود را از دست دهد. ولی انتظاری های ناخوشایند زمان افزایش یافتند که هفته گذشته گریگوری مارچنکو به وظیفه رئیس بانک ملی قزاقستان تعیین شد. سال 1998 در دوره بحران مالی روسیه و بی‌قربشوی پول محض همین شخص به رهبری بانک ملی قزاقستان پیشبری شده بود. شرح بیسکو تخمین میکند که قزاقستان به نمونه روسیه پیروی کرده راه تدریجی پایان بردن ارزش تنگه را پیش خواهد گرفت. به عقیده این شرح از کانادا شاید پایان شوی ارزش از نقشه حکومت یعنی از 10% بیشتر شده 25-30% را تشکیل دهد. خلاص حکومت سعی دارد از اضطراب پیشگیری کند. یک ساکن شهر الماتا با نام ادیگی ایسابایف که در یکی از صرافخانه های این شهر قزاقی تنگه هایش را به دلار مبادله کرد میگوید بعد شنیدن مصاحبه گلجان قرقوزوا رئیس کمیته مالیه و بودجه مجلس قانونگذار قزاقستان تصمیم گرفت داراییش را به دلار برگرداند.
سخنرانی دیروزه گلجان قرقوزوا مرا نارام کرد. در عمل به فکرم شخصی که نظارت مالیه و بودجه کشور را بردوش دارد نباید در باره پول اظهارات دهد. ما منتظر بودیم که اعضای حکومت در باره مسئله های مختلف معلومات می دهند.
بر علاوه پایان شدن ارزش تنگه در مقابل پولهای خارجی قرض گیرندگان قزاقستان را زیر فشار قرار خواهد داد. بعضی بانک ها و شرکت های این کشور از مؤسسه های مالی خارجی قرض زیاد گرفتند. سال 2009 آنها باید 11 میلیارد دلار قرض خارجی را برگردانند.
تأثیر بحران مالیوی با اسعار برخی کشورهای غرب و اتحادیه دولت های مشترک و منافع.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد. چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و اکنون رو میاریم به موضوع های مناطق تاجیکستان. با طور دیروز خبر داده بودیم در بازار سخاوت کولاب تعداد بزرگ تاجران علیه افزایش اجاره پولی دکانهای تجارتی کارشکنی کرده بودند، ولی امروز در وادی رشت حدود 100 تاجر بازار مرکزی شهر که غرب نیز با نشان اعتراض از افزایش قیمت اجاره پولی جای فروش کارشکنی کردند.
بله فرهاد، سبب اصلی هم این است که ماموریت بازار از آنها تقاضا کرده است تا از این به بعد برای جای فروش 30% بیشتر مبلغ پرداخت کنند. یک تاجر گفته است قبلا او برای جای فروش در یک ماه 100 سومانی اجاره پولی میداد و حالا 130 سومانی. در همین حال مسئولین بازار میگویند با آن گردش مالی که تاجران دارند در یک ماه پرداختن این مبلغ باید مشکل نباشد. تفصیلات بیشتر در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در رشت.
حدود 100 نفر تاجر در بازار غرم با نشان اعتراض از بالا روی قیمت جای فروش دست به کار شکنی زدند. آنها صبح امروز به کشادن دکانهای خود در نزد بازار جمع آمده از مقامات محلی ناحیه رشت خواهش نمودند تا به این مشکل آنها رسیدگی شود. دادر جان یک نفر کارشکن میگوید خبری تا 30% دیگر بالا رفتن قیمت جای از سوی مسئولین بازار آنها را سخت نگران کرده است.
ای بانکو قرض داریم، در وقتی که ما پول اگر 330-335 دلار خوش با 370 ما بانکو را رشوت کردیم، قرض کردن رشوت کردیم.
اما قیام‌الدین اسماعیلوف تاجری دیگر در این بازار گفت هر ماه از پرداخت انداز تا اجاره پولی مصرفات او از 500 تا 600 سومانی را تشکیل می‌داده است. او میگوید با سابقه 10 ساله تجارت در چنین یک وضعی پیش آمده مجبور است برای خود جای دیگر پیدا نماید.
هر خروج مو با این یک در اضافلی اجورافلی بود نمیشود. با اینجا حسابی روشتندر پل میسپوریم، حسابی سیست پل میسپوریم مکتن. اما با خیلی مهی چیزیستی میخیلی کمولا نسوگا پل میگیرن. همه اینو خروجو چیم نلوگی دولت هم میسپوریم. خروجو تنسا شنطا سمانی میشود اما رسنا میکنه اوزم.
و اما جمالبی یک تاجیرزن گفت اساسا او توسط قرصهای بانکی کار خود را پیش میبرد که در شرایط فعلی گرفتن قرض از بانک ها به یک مشکل اساسی تبدیل یافته است. و افزود تا 30% دیگر بالا رفتن قیمت جای فروش و تجارت بسیاری از تاجران در بازار غرم ضربه خواهد زد.
هر روز 4 سومانی سودا اینو همون نمپلی ما سودا اینو نمیتونم که قرض یکی سو بیم اشاری که گفتم بانک دادم یا که بانک همون بسته ارگانیزاسه سر کار دارم حساب کمبودی خدمت نمیتونم اون را پشندم.
در همین حال ذوالفقار نعمتوف سرمحاسب بازار شهرک غرم در صحبت به میکروفون میگوید چنین یک تصمیم طبق دستور اداره تاجیک مطلوبات صورت گرفته است که به گفته او همساله حق استفاده از جای فروش بالا برده می شود و افزود در نرخنامه های نو برای استفاده یک متر مربع همگی 30 درم افزوده است که تاجر بجای یک سومانی پیشتره باید یک سومان و 30 درم پرداخت نماید. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کارشکنی تاجران بازار شهرک غرن و شنونده گرامی، اینجا نشر اول مجله شامگاهی چهارشنبه 28 ژانویه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت من و فرهاد با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
پس از نشر دومی خبرها دو مجله دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما خواهد شد. با ما باشید.
من خوابم شد
شدم.